کمی ولوم بده اون رادیو را.
با سلام خدمت ایسکا فردایی عزیز، آفرشید، ملینا خانم و همه بچه های دیگه.
عجب باشه، هیچ خبری از تبل شادانت نیست. حالا بیار جلو این تبل شادانه را.
خیلی اوضاع خیزه، خیلی. اتفاقا چند روز پیش داشتم کانال رو نگاه میکردم.
بابت پخش آهنگ بختیاری خیلی متشکرم.
قربونت. قربونت.
قربانت بروم، فدا مدا پاینده و برقرار باش.
جوابم بدیر الله، تقصیرم ندیر الله. جوابم بدیر الله، تقصیرم ندیر الله. یا منم سرگلم ور، یا منی اندیر الله. یا منم سرگلم ور، یا منی اندیر الله.
Açıqıb seni kimi, sağlam seni kimi. Elə gəlib aparam, məzəqən seni kimi. Elə gəlib aparam, məzəqən seni kimi.
همچنان از ایستگاه فردا همراه شما هستیم. زنده صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بخشای از این برنامه میتونید روی اینستاگرام من زنده تماشا کنید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. هر از چنگاهی تو برنامه‌های زنده صدا و سیما صحبت‌هایی از بعضی موجه تلویزیونی در میره که خب باعث سیاه‌نمایی و سوء استفاده دشمنان نظام و انقلاب میشه. مثلا چند وقت پیش موجه شبکه 1 اومد از مشکلات و کمبودهای مراسم اربعین گفت و در صحبت‌های نسنجیده مسئولین سازمان حج و زیارت رو برد زیر سوال که اینا کجان دارن چیکار میکنن.
البته بماند که حالا کنار همه این مشکلات این نکته رو هم بگم که جای سازمان حج و زیارت هم خیلی خالیه. یعنی الان ما ستاد اربعین، خود آقای وحیدی وزیر کشور مدام در معرض رسانه‌ها هستن، گزارش رو مردم میدن، ولی سازمان حج و زیارت کجاست خیلی عجیبه. یعنی بالاخره مجموعه که متولی امر میتونه باشه و بیاد یه گزارشی بده که اشکالات چی بوده، چطور دارن مدیریت میکنن، کلن در سکوتن و نمیدونیم حالا به چه علت.
بله، ظاهرنی صحبت ها به گوش مسئولین سازمان حج و زیارت رسید و در کوتاه ترین زمان ممکن وارد عمل شدن و به شکلی عملی و با رسم شکل به این مجری تلویزیونی نشون دادن که سازمان حج و زیارت کجاست و چه کارهایی ازش برمیاد، وظایفش چیه. و البته آقای مجری رو هم با جایگاه و شرح وظایف خودش که تعریف و تمجید از مسئولین خدمتگزار کشور آشنا کردن. این شد که دو روز بعد و پس از اینکه اقدامات توجیهی لازم صورت گرفت، همین آقای مجری این بار کالیبره شد، دوباره اومد جلوی دوربین و تبدیل شد به این.
امروز رو اختصاص دادیم به خدمات سازمان حج و زیارت در موضوع اربعین، این که چه وظایفی داشته، چه اقداماتی تا به حال کرده و چه اقداماتی داوطلبانه اصلا داشته فراتر از حالا مسئولیتی که به سپرده شده.
بل قدرت اجرایی سازمان حج و زیارت یعنی این مجری لغزگوی طلبکار و منتقد تبدیل شد به یک مجری مدیح سرا و دعاگو برای سازمان حج و زیارت. سازمانی که ظاهرا نه فقط وظایفشو در این ایام درست انجام داده که یه سری کارا هم داوطلبانه کرده سوای اون وظایف اصلیش و منتش سر همه ماست. بعد اصلا کلا یک برنامه ویژه برنامه رفته بودن براشون، فقط سازمان حج و زیارت. اصلا کلا یه 40 بوده یه سازمان حج و زیارت. حالا که چه وظایفی داشته و چه کارهایی داوطلبانه کرده و اینا، احتمالاً مثلا یکیش این بوده که معاون عتبات این سازمان چند وقت پیش از مردم خواسته بود از وسایل نقلیه عمومی کمتر استفاده کنن که بشه اتوبوس ها رو فرستاد عراق برای حمل و نقل زائران تو اربعین. اینا
مردم سعی کنن سفرهای داخلی را یه مقداری سبکتر بگیرن و
بله.
حتی فرمودن که اصلا نذر کنن، بگن که ما یه اتوبوس را هم آزاد کنیم که در اختیار زائرین
بله.
ابو عبدالله باشه، باز یه اتوبوسه
آزاد
و
کنیم.
مردم هم تا اونجایی که امکان داره از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنن.
همونجا رفت.
یعنی برای سفرهای داخلی از خودرو شخصی استفاده بکنن که خودرو عمومی در اختیار زائرین
بله در اختیار زائرین قرار بگیره.
بله چشم. ماشین شخصی هم نداشته باشن، پیاده میرن اینور اونور تا اتوبوس بوس به زائران اربعین برسه. فقط یه نکته، من اسمش این مراسم پیاده روی اربعین نیست. خب چرا ملتی که نرفتن اربعین ماشینم ندارن اونا باید پیاده برن این ورم ور تا اونا که رفته بودن بتونن سوار رفتن بتونن سوار اتوبوس بشن؟ خب این تکلیف سوابش الان چی میشه؟ الان به مردم میرسه، به اونا میرسه؟ شادم اصلا ما از اول خود دچار سوء تفاهم شدیم. یعنی درسته اسم مراسم پیاده روی اربعینه، اما پیاده رویش مال بقیه است، اربعینش مال اوناست که میرن. یعنی یه جور تقسیم در اجرای مناسک کردن که همه بتونن به طور مساوی از این مراسم فیض ببرن. واقعا عجیبا غریبا.
دیگه نیستم اون آدمه که دوست داشت یه عالمه، ساده نیستم شناختمه، آخرش برگشتی میگی دوست دارمت، قول میدی بهم باشی تا تهش، یه قصه رو بخونی دوبار دوبار عوض نمیشه آخرش، وسط کاری نداشت رفتن، برگشتی قبولت کنم
سلام آقا فرشید. میگم من دیگه داره بهت حسودی میشه.
سلام علیکم. چی شده؟
واقعا تو دیگه نیازی نداری فکر کنی مطلب طنز درست کنی که
چرا
مسئولینی که ما داریم.
آها از
تو نگاه بکن، یک ماه شبانه روز دارن تبلیغ و هزینه میکنن که مردم پاشین بیان برین کربلا.
بله.
بعد که مردم اونجوری هجوم بردن با این مدیریت ابلهانه اینا، اونجوری وضعیت اسفناک اونجا درست شد.
آخه.
بعد شروع کردن تبلیغ کردن که آقا دیگه نیاین. بعد از چند روز که یه ذره اونجا دوره شرایط آروم‌تر شد، دوباره دارن تبلیغ میکنن آقا مردم برین. دیروز هم که فرمانده نیروی انتظامی میگفت این مشکلاتی که تو مرز هست به خاطر امام حسین قابل تحمله، قابل حله. یعنی واقعا دیگه نیازی هست بهش طنز اضافه کنی؟ اینا خودشون طنزن. قربونه بهدادم.
راست میگی بهداد جان. اصلا به نظر ما حقوق نویسنده‌هامون مثلا جلال و شراگیم و اینا رو باید ما اصلا نصفه میدیم، نمیدیم اصلا این ماه دیگه. کاری نکردن که، هم اینا رو هم یه دستوری سر روش کشیدن، هم اینا رو نوشتن بعدن اسم به اسم مطلب طنز میدن به ما. زحمت تولید طنز و یکی دیگه داره میکشه. آقا اینا چرا پولشی بگیرن؟ کاملا حق با شماست. خیلی متشکرم که این نکته رو یادآوری کردین.
سلام، اکبر هستم. میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاوی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. شرکت ایران در پایین‌ترین سطح ممکن دیپلماتیک در مراسم خاکسپاری ملکه بریتانیا و نگرانی‌ها از شرکت انگلیسی‌ها در مراسم خاکسپاری معظم‌له ایران در سطح آبدارچی سفارت در آینده نچندان دور. اظهارات امام جمعه اصفهان که دوچرخه سواری بانوان نباید باعث تحریک مردان نامحرم شود و نظر ناظران که دلش این رکاب زدن با اون رکاب زدن فرق میکنه و اظهارات یک عضو مجلس خبرگان رهبری که این مجلس باید رهبر بعدی را در آستین خود داشته باشد و نظر کارشناسان که رهبر فعلی رو که هاشمی کرد تو پاچمون خدا به خیر کنه بعدی رو که میخوان از آستینشون در بیارن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفت اگر میخواهید گشت ارشاد نباشد و لخت بگردید به غرب بروید. او افزود آیا باید اجازه بدهیم هر کسی دلش خواست لخت شود و وسط خیابان برقصد و به هر کسی که دلش خواست تجاوز کند؟ در این رابطه یکی از فعالان عرصه مبارزه با لختی در جامعه ضمن انتقاد از رواج بی اندازه پوشیدن شلوارهای جین پاره‌پوره در کشور گفت آمریکا، اسرائیل، انگلیس و باقی کشورهای استعمارگر دست به یکی کردند تا با رواج این پارگی‌های منجر به لختی در کشور جوانان را به تجاوز به یکدیگر تشویق نمایند. وی پیشنهاد کرد ماموران گشت ارشاد از این به بعد به همراه اسلحه و شوکر تعدادی منگنه هم در اختیار داشته باشند تا به محض مشاهده در محل با این پارگی‌ها برخورد کرده این منافذ شیطانی را در لباس زن و دختران مسدود نمایند. پایان مشروع اخبار.
همون گونه که در خبرها شنیده اید، این روزها که خوشبختانه چشمم کف پاتون در کشور سیل، زلزله، طوفان و از اینجور چیزا نداریم، آمار تلفات مراسم پیاده روی و سوار روی اربعین روز به روز بالاتر می رود، جوری که طبق گزارش ها بلایای طبیعی بهشون برخورده و اصلا بعید نیست به زودی بخوان یه خودی نشون بدن بگن ما هم هستیم. این در حالی است که مطبوعات ایران به علت اینکه ماجرای اربعین برای نظام یک حالت ناموسی دارد یا بیخیال انتشار گزارش های انتقادی از این رویداد شدند، آیا اینکه با انتشار مطالبی تو مایه های کشکی اینجوری نمیشد و تو رو خدا رعایت کنید و التماس دعا داریم، سعی کردند به صورت سوت زنان از کنار این مسئله رد شوند. برای باز کردن ابعاد سانسور نشده این رویداد تماسی داریم تلفنی با کارشناس مطبوعاتی سانسوریاتی برنامه جناب آقای دکتر کتمان اللهی از خوبای عرصه کتمان کشور. دکتر جان سلام، بنده رو پذیرا باشید.
بله، به کلمان بگید یک نقطه خیلی شلوغ و پرتراکم پیدا کنه که همونجا پرتاب کنیم.
علی دکتر کتمان اللهی اتاق عمل.
بله
دکتر کتمان اللهی اتاق عمل.
سلام علیکم.
شنیدی؟
بله.
ببخشید دکتر، جواب نمیدادی. این صداها چیه و کجا این شما دکتر؟
ما در حال پیاده روی اربعین هستیم انشاءالله.
آخه صداهایی که میاد این عجیب غریبه دکتر، این صدای پیاده روی نیست.
بله، ما با هلیکوپتر عازم کربلا بودیم، گفتیم سر راه به زائران عزیز هم یه خدمتی برسانیم دیگه.
آها، شما با هلیکوپتر پیاده روی میکنید
پس. بله،
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خب من الان سوال مطبوعاتی بپرسم یا چی؟
بله، بله، ما به حمد الله این ویژگی رو داریم که همه زمان در چند زمینه مدیریت میکنیم به قول و قوه الهی.
خب کتمان جان، از بازخورد مراسم اربعین در مطبوعات یه ذره برامون بگو.
بله، اتفاقا همین پیش پاتون یک اخطار جدی با درجه در پرونده برای مدیر مسئول روزنامه اعتماد فرستادیم با ایموجی خشم انقلابی.
چرا؟ چی کار کرده بود مگه این روزنامه کتمان؟
خب اینها در مورد این مراسم زیبا و عاشقانه تیتر زده بودن سمفونی ناهماهنگ.
خب تو مطلبش چی نوشته بودن؟
متاسفانه به خودشون جرأت داده بودند و با یکی دو انتقاد کوچک علیه امنیت ملی و ناموس نظام اقداماتی کرده بودن.
او یا خدا. بله. خب به کتمان خودتونم قبول دارین که وقتی یه همچین مراسمی اینقدر کشته و زخمی و اینا میده یه جای کار میلنگه دیگری؟
نخیر. یک سوال، اصلا به نظر شما چرا ما این مراسم پیاده روی رو برگزار میکنیم هان؟
والا چی بگم آخه؟
بنده میگم
آه بگو.
برای اینکه مردم ما درد و رنج حضرت و یاران رو بفهمن و قشنگ درک کنن در کربلا چی گذشت.
ها، یعنی حتما باید بمیرن و له بشن تا بفهمن؟
بله.
دیگه خب اینم یه حرفی.
بله.
خب به مطبوعات دیگه چی؟ اونا چیزی نگفته بودن؟
نه، به حمدالله روزنامه عزیز ایران که تیتر زده بود عبور بدون معطلی و از تلاش و خدمات دولت تشکر کرده بود و گفته بود این مشکلات تقصیر خود زائرینه.
جب، واقعا؟ یعنی دولت تقصیری نداشته پس اصلا؟
بله دیگه، همونطور که روزنامه ایران نوشته بعد از 2 سال محدودیت های کرونایی زائرین عزیز ما خیلی هول زدن و شلوغ شده و یک مسائل خیلی محدودی به وجود آمده.
خیلی محدود.
البته اینجا جا داره از خبرگزاری عزیز و دلبندمون فارس هم یادی بکنیم.
او اسم فارس میاد، من اصلا تو حالت دفاعی میرم خود.
بله، این عزیزان یک مطلب بسیار زیبا کار کرده بودن.
خب؟
و نوشته بودن که کربلا در این ایام از لندن و پاریس و روم هم بیشتر توریست داره.
نه بابا جان.
بله عزیزان، نوشتن در پاریس در سال 18 میلیون مسافر میره، در کربلا در ایام اربعین 20 میلیون.
خب آخه چی رو با چی مقایسه میکنی؟ آخه مسافرها میرن پاریس کف زمین میخوابن که
ما... اون که سوابش هم بیشتره.
جبا قبلش کن، دیگه چه خبر؟ خودت خوبی؟
قربان شما.
میخوای
شما
اصلا یه خبر غیر اربعینی ببرمون بگی؟
بله، باید اشاره کنم به روزنامه عزیزمون کیهان که خیلی درشت و کلوفت تیتر زده بود اروپایی ها کمتر میخورن تا بتونن قبوز برق و گاز رو بپردازن. خیلی مسرت بخش و جالب بود این تیتر.
اخ بیچاره اروپایی ها، دلم کباب شد.
بله.
همه مثل ایرانی ها خوشبخت و پولدار نیستن که آخه کتمن.
بله. برادر خلبان.
چی شد؟
برادر خلبان، اینجا تجمع زیاده، یک کمی آرامتر برید برادرا. این بطری های آب و آب میوه و جانماز و تسبیح رو به پایین پرتاب کنن.
چی؟ از همون بالا میخواین پرتاب کنین رو سرشون؟
بله.
میمیرن که با چی کاری؟
نه، نیروهای ما آموزش دیده این خوب پرتاب میکنن. برادرا موقع پرتاب ذکر بگید.
عجب با گرفته.
ذکر بگید.
با تشکر از توجه شما. علی آقا سنگکی، متخلص به درو خاشخاشی، شاعر و شاطر زحمتکش سر کوچه ما، دیشب که رفتم نون بگیرم در حال درآوردن نان از تنور سرود، یک دست جام ساندیس و یک دست ظرف قیمه، پای پیاده رفتن تا پشت درب خیمه. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. دل درد من به ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمینه چو به انتظار خستی. من خسته چو ندارم نفسی قرار بی تو، به کدام دل صبوری کنم ای نگار بی تو. حساب چون گزینم من دل به بار داده، که به هیچ وقت جانم نکند قرار بی تو. متناسبند و موزون حرکات دل فریبت، متوجه هست با ما سخنان بی حسیبت. دل هست
هر که سفت کردی نکشد سر از کمندت، نه دگر امید دارد که رها شود زبندت.
فرشید جان سلام.
سلام علیکم.
راز این استقبال داداش، ببین یه سری ها حماقته، یه سری ها کمو هن، میرن واسه شکمشون چیز میز بخورن، یه سری هم که اداری هن فقط چی مرخصی رو دیگه راحت بهشون میدن، یعنی نمیشه نده، راحت میخوان جیم بزنن از سر کار و اینا میرن، یه سری مثل بنده که میخواستن امسال واسه بار اول برن و بعد پشیمون شدن نرفتن به دلیل این بیمدیریتی. این بود که ما میخواستیم بریم داداش کازمین، یه دیسکوی خوب آدرس بهم دادن تو کازمین، آبجو داره تگری، من شتی فدات بیشم فرشید حبیبتم.
فدای تو آقا، جدی کازمین دیسکو داره؟ نه جان فرشید جدی گفتی اینو؟ خب چرا زودتر نمیگین آخه آقا آقا اینا رو؟ واقعا بعید نیست برای کشوندن جمعیت و عراق برادران سپاه و هشت شب اینا دیسکو هم را بندازن اونجا. فکر کن دیسکوی شبهای کربلا، یه نوع دوپس دوپس دوپسی هم میذارن، ملت هم هدبنگ میزنن. تو ایران هم هست، منتها آبجو نمیدن. حالا اگه واقعا آبجو هم میدن که عالیه دیگه، سال دیگه ما هم هستیم دیگه. آمارشو دقیق در بیار لطفا، بگو به ما ورودیش چقدر، شرایطش چیه اینا. قربونت. اون چی بود؟ کمک شیکموه؟ یعنی شیکمو بود. آره خیلی ممنونم. ما خوبه اینجا، ما یه شیرازی داریم. شهرام اگه نبود واقعا نمیشه چیکار باید بکنم، چون خودش هم کموه برای همین. خانم آقایون، چند وقته این لقمه های ما خیلی روی مخ مسئولینه، یعنی بس که میخوریم و عادت کردیم بخوریم و بعد چون گرون همه چی غر میزنیم، مسئولین دیگه اعصابشون ریخته به هم دیگه، اساسی دیگه. یادتونه جنتی چند وقت پیش شاکی شد که چرا مردم سه وعده غذا میخورن اینا؟ یادتونه؟
ممکنه یه وقتی بیا که ما روز دو وعده غذا بخوریم.
بیا
چرا؟ چه اشکال داره؟
چه اشکالی داره بابا؟
حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم.
بله
الان هم بعضی ها روزی یه وعده غذا میخورن.
آره
مردم ما افتاب تحمل را دارن
و اصلا طرح زوج و فرد میشه گذاشت، غذا خوردن هم یه روز در میون کنین، شماره ملی های زوج روزای زوج، شماره ملی های فرد روزای فرد غذا بخورن، تمام شد رفت. بعدش هم که خب جناب مکارم شیرازی هم که چند روز پیش خبر رشوه گیری برادرزادهشون خبرساز شد، یادتونه دیگه، گوشت و مرغ هم از سبد غذاییمون حذف کردن.
به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن. چرا اینطور شده؟ حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
چه میشود؟
اکثریت غریبه به اتفاق اطبا میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.
بله به خاطر خودمون میگه ها، اصلا مصرف گوشت مضر برای بدن، اینم از گوشت. میوه رو هم که خب کارشناس محترم صدا و سیما چند وقت پیش ممنوع کرد خوردنش و اینجوری.
چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
آره واقعا
نه نیست،
نیست اصلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم هیچ اتفاقی نمیافته.
بله خب میوه هم که نخوریم هیچی دیگه اتفاقی نمیافته. اینم آیه دیگه، فقط یه نون و برنج مونده بود که اولی رو چند وقت به هر حال سهمیه بندی کردن، میدونین دارن با دقت لقمه های مردم رو میشمرن. برنجم چند روز پیش حاج آقا شریعت مداری نماینده رهبری در روزنامه کیهان از مردم خواستن که مصرفشون رو بیارن پایین. چقدر آخه من نمیفهمم، ما مصرف گرا شدیم آقا، مگه نخوریم چی میشه؟ آقا لباسا رو قشنگ در بیاریم، لخشیم دراز بکشیم، سینه کش آفتاب فتوسنتز کنیم، نور خورشید منبع بزرگترین منبع تامین انرژی جهانه، نه تحریم های ظالمانه روش اثر داره، نه قیمت دلار روش اثر داره، هیچ. چرا اینقدر هرس میدیم مسئولینمونو؟ در مورد برنج روزنامه کیهان نوشته به خاطر جنگ اوکراین ما چاره ای نداریم الگوی مصرفمونو تغییر بدیم و یکی از این تغییرات کم کردن مصرف برنجه. ببین دیگه این دیگه تقصیر مسئولی نیست دیگه، این تقصیر زلنسکی و سازیر سر اوکراینه. حالا برنج شمال خودمون یا برنج تایلندی و هندی و حالا گاهی هم برنج اوروگوئه‌ای چه ربطی به اوکراین داره رو ما نمیدونیم، اما ظاهرا مصرف برنج ما به حاج آقا شریعت مداری فشار آورده، ایشون از همه خواستن برنج کمتر بخورن. خب یه بار گوش بدیم به حرف دیگه، اصلا برای اینکه آقا فرهنگ سازی بشه یه روز همه جمع بشیم بریم جلوی دفتر روزنامه کیهان، همونجا لخشیم دراز بکشیم زیر آفتاب، نیتمون درست باشه فتوسنتز شروع میشه و دیگه نیاز به خوردن هیچی نداریم دیگه، یه بار برای همیشه در این خندق بلا رو ببندیم بره پی کارش. سال دیگه هم رهبری باید زحمت بکشن اسم سال رو بذارن سال اقتصاد مقاربتی و معیشت فتوسنتزی، یعنی اونا از اون ور ترتیب اقتصاد رو بدن ما هم از این ور فتوسنتز کنیم، کاری هم به کار هم دیگه نداشته باشیم. به خدا والا دیگه تا ببینیم ته این مسیر چیه. ببینم که خیلی‌ها دارن لباسا رو در میارن، آفرین آفتاب اگه خوبه لباسا رو در میارین شروع کنین از همین الان قشنگ.
تو رو نمیدونم ولی من دلم میخواد برم یه ماه تعطیلات، بزنم یه جای دور که دیگه کسی نیاد سمتم، من دیگه خستم
ملیناس
از این آدم مفیا که تو قلبشون سیاست، همینم شب پارم و بستم من دیگه رفتم، دوشم اینجا زیاده توش غم همه دهنم گوش کم، میخوام ببرن همه منو از یاد فراموشم، نمونه ازم رد و من این آدم سرد و خرابش کنم، هرچی بود و بسازمش از نو، میسازمش از نو، میسازمش از نو، من میسازمش از نو، میسازمش از نو، میسازمش از نو.
ایستگاه فردا
سلامون علیکم و اوسیکم به پیاده روی و علل خصوص به لربین، و همانطور که شنیدید ما میخواییم یک منبر طوفانی اما عاشقانه برای عزیزانی بریم که هم اکنون در پیاده روی اربعین با لب و لوچه کف کرده در میان خاک و خل دارن صدای ما رو میشنوند و منتظرند ما فرمایش کنیم که آنها با سر بدوند به دنبال فرمایش ما. در مورد تاریخچه این پیاده روی باید بفرماییم که این پیاده روی اصلا تا همین 10-15 سال پیش وجود خارجی نداشت و مردم سوار روی میکردند در این ایام، اما می دانید که سوار روی در بعضی موارد منجر به بیرون روی می شه که اصلا در شأن مؤمن عزادار اربعینی نیست. اینه که ما یک روز خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و خدمت ایشان آمار برون روی زائران را اعلام کردیم. ایشان خیلی متأثر شدند و فرمودند اصلا مناسب مردم عزیز ما نیست که انقدر برون بدهند و دستور دادند ما یک کارگروه تشکیل بدیم در مورد و خدمت ایشان یک پیشنهاد بدیم تا این مشکل حل بشه. ما 10 دقیقه بعد با کارگروه خدمت ایشان رسیدیم و عرض کردیم بهترین راه اینه که زوار به جای سواره پیاده برن خدمت حضرت، پذیرایی هم خودمون از اونها بکنیم تا انشالله این مسئله خشک بشه. ایشان فرمودن به به و به حمدالله این پیاده روی ها شروع شد. اون اولش هم برای رعایت حال زوار پیاده روی را در شهر کربلا از 2 ایستگاه مانده به حرم شروع می کردیم، ولی در طول زمان هی کج آمد تا رسید به مرز پرگوهر ایران اسلامی. ما خودمون همیشه وارد این پیاده روی عظیم می شدیم و مواظبت میکردیم یک وقت خدای نکرده زوار اذیت نشه. البته ما برای اینکه رد دشمنان را گم کنیم یک بار ابا گلگلی من را پوشیدیم و با اسکیت وارد این مسیر شدیم که خب خیلی زوار با پیس پیس فراوان و پیشنهاداتی تو مایه های جون در خدمت باشیم و خدمات شرعیه قیمتش چنده با این حرفا مواجه شدیم که دیگه بعد از اون برای اینکه یک وقت خدای نکرده زوار بیشتر از این هیجان زده نشن با ماشین شیشه دودی رفتیم بازدید که خیلی هم جالب بود. در پایان چند تا دعا هم بکنیم. ای مقام معظم رهبری، ای مقصد هر پیاده روی و سوار روی و برون روی، عنایتی بفرما زوار پیاده روی اربعین، هر قدمی که میرن برایشان در آن دنیا 5 قدم حساب بشه زودتر برسن به بهشت. این کشته شدگان این مراسم عالی است، متعالی بفرما. به جانبازان، اسرا و آزادگان این مراسم سهمیه کنکور و استخدام عنایت بفرما. وام و ساندیس غیر الکلی و باقی پذیرایی های که تدارک دیده شده افزون بفرما. و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که این استکانهای چای این مراسم را بشوره، ادا تمیزا را در بیاره.
کافون در رگ ماست، خاکی رو منبر ماست. کافون در رگ ماست، خاکی رو منبر ماست. روح
منی هست. من عاشقان شاعرم، به موی برگلاقیت و پرسه میزنم تو را همیشه در حوالیت. همیشه میبرستمت که هر که جز تو پوچ بود، زمزم کن به گوش من که رفتنت درود بود. گذشت و من هنوزم، چگونه میشود بگو که دست و پا میزنم تو را که نه خودم چه شد. تمام شادابیم و پاکی درون من و خنده ای که توی آن تمام من هنوز بود. قدم زدن تو را شبانه تا به انتهای تو، تمام آنچه دارمی یا مالک تمام تو منم. اگر چه رفتی و کنار هر که جز منی، هنوز هم قشنگ ترین نگفته ها یه گفتنی. قدم زدن تو را شبانه تا به انتهای تو، تمام آنچه دارمی یا مالک تمام تو منم. اگر چه رفتی و کنار هر که جز منی، هنوز.
خود عراقی ها پا شدن اومدن ایران، دارن میرن شمال. اون وقت ایرانی ها با پا پیاده دارن میرن کربلا. آدم میمونی از کار ما ایرانی ها. به خدا
دیگه بالاخره اون عجیب خودشون میان ایران، ایرانی ها عجیب معظمله میرن کربلا. فرقش اینه مردم ما هم که قربونشون برم کافی بفهمن یه جای یه چیز مفتی دیگه، حالا غذا باشه، آب باشه، جای خواب باشه، هجوم میارن. ولی خب این بار رکب خوردن، ظاهرا به خیلی ها دیگه آب و غذا و جای خواب مجانی نرسید، فقط پیاده رویشون مجانی پاشون افتاد. دم شما گرم. دوستان خبر کوتاه بود و جانسوز و اون اینکه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نامه نوشته به وزیر سمت و ضمن گلایه از گرانی چادر مشکی، گفته مردم دیگر توان خرید پارچه و چادر مشکی را ندارند. ببینید یعنی به حمدالله نظام در زمینه گرونی فرقی نذاشته بین خودیا و بی خودیا و گرونی به همه عرصه‌ها رسیده. حالا شاید بد نباشه چون این خودیای نظام دل نازکن، رویه حساسی دارن و به این گرونیایی که مردم غیر خودی میکشن عادت هم ندارن. شما اگه جای دیدی نشون باشون ابراز همدردی کنی. مثلا چه میدونم هر وقت مسیرتون خورد به این خواهرای گشت ارشاد که سر پست وایسادن منتظرن یه شل حجابی چیزی داش کنن، سلام کنید بهشون، بگید مثلا خواهر من بابت گرون شدن چادر مشکی با شما ابراز همدردی میکنم. بعد که ایشون کفش برید بگید خواهر آخه این انصافه، الان شما برای یه چادر مشکی جورجت کره‌ای اصل شما در میاد 700,000 تومان، آخه ما چقدر مگه به شما حقوق میدن؟ من فکر کنم دیگه این کارو بکنی خواهرمون رسما گریپاش میکنه و شاید اصلا بیاد باهاتون راهپیمایی کنه به خاطر این بلای بزرگی که سر قیمت چادر مشکی اومد. واقعا نگرانی های دبیر ستاد امر به معروف در مورد قیمت چادر هم بی خود و بی جهت نیست، چون ایشون حتما قیمت مسکن تو تهران به چشمش نخورده. آخه ایرنا یعنی خبرگزاری دولت اعلام کرده متوسط قیمت مسکن تو تهران رسیده به متری 43 میلیون تومان، یعنی یه آپارتمان 50 متری توی منطقه متوسط میشه بیش از 2 میلیارد تومان. به هر حال گرونی مسکن از نظر این عزیزان به حساسیت و خطرناکی گرونی چادر مشکی نیست دیگه، چون مردم حالا به هر حال نتونستن خونه بخرن میرن اجاره میکنن، نتونستن آپارتمان اجاره کنن میرن پشت بوم اجاره میکنن، پشت بوم نشد پاگرد، پاگرد نشد ما تو مملکت تا دلتون بخواد خدا رو شکر هم خیابون داریم هم کارتون.
اراده میکنی میری هر گوشه دلت خواست بیتوته میکنی، تا بالا سرت هم میتونی مقوا بزنی روش بنویسی ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. اصلا سیلاب هم بردمون که برد، هر جا سیلاب ولمون کرد بیخیالمون شد ما همونجا دوباره بیتوته میکنیم. انقدر هی بیتوته میکنیم بیتوته میکنیم، وسط بیتوته هامون هم غیلوله میکنیم تا بیتوته و غیلوله دونمون پرشه. ولی خب ببینیم مسئله چادر مشکی و گرونیش اصلا واقعا شوخی بردار نیست. یعنی شما فکر کن چادر گرونه پول نداشته باشی، خب نمیتونی چادر بخری دیگه، بعد چی میشی؟ مانتوی میشی. و مانتو هم گرونه نمیتونی بخری، با بلوز شلوار میگرد، بلوز شلوار گرون بشه چی اون وقت؟ ها؟ بی واقعا به نظرم ما شهید ندادیم که گرونی ها منجر به لخت و پتی ها بشه که. پس عزیزان مسئول بشه تا من سری قیمت چادر مشکی رو بیارم پایین تا خانم ها لخت نشن. بله اونایی هم که میخوان لخت بشن لخت و پتی ببینن جمع کنن از این مملکت برن. والا چیز شهدا فلان امام همه چی رو گذاشتین زیر پا دیگه بی حیاها.
دارم از یاد میبرم عمق سرم و یاد میفتم از پا پدرم و دارم از بخش میشم تا اون میخوام از پول فیکون کنم کفنم و داری از گیج عجیب خل میشی قفل لخت کلید سل میشی هستی یا پیچیدگیش تو بازنت مریم سکسی بی تعمل میشی
خانم چه خبره چیکار باید بکنیم؟
به نظرم بریم یه سر سراغ این کشورهای حوزه خلیج فارس که همین طوری دارن پول پارو میکنن.
همیشه اینا پول پارو میکردن، پولدار بودن البته ها. حالا قطر هم با این جام جهانی دیگه بار خودش واسه یه عمر میبنده دیگه.
نه تنها قطر که امارات هم اساسی پولدارتر از اینی که هست میشه، چون به هر حال میدونی خیلی از فوتبالیا موقع جام جهانی شده یه سرم به دبی بعد بزنن دیگه نمیشه نشه.
بله ظاهرا هواپیمای امارات پرواز روزانه گذاشته به قطر که برای بچهای فوتبال بین برن تو قطر بازی رو ببینن و بعد با یه پرواز دوباره شب برگردن دبی دبی بخونن.
بله به هر حال امارات از قطر یکم کمتر اسلامیه دیگه.
همین که قطر هم کوچولوه به هر حال امارات خواسته همکاری کنه دیگه.
آره همش همکاری و همدلیه
همش.
آره مثلا یه گزارشی اومده که فقط توی 6 ماه اول سال میلادی امارات از طریق صنعت گردشگریش بیشتر از 5 میلیارد دلار درآمد داشت.
او 5 میلیارد دلار.
بله بله.
ببین 6 ماه دوم با مسابقات جام جهانی چی بشه؟
اینجوریه دیگه. البته از اون ور اینم بگم که امارات از دست نتفلیکس هم خیلی شاکیه ها.
چرا چی شد؟ چیکار کرد
امارات نتفلیکس؟ و عربستان و چند تا کشور دیگه حوزه خلیج فارس یه بیانیه مشترک دادن که نتفلیکس خیلی داره محتوای غیر اسلامی و مغایر با ارزش‌های ما میذاره و باید حذف کنه اینا رو.
ببخشید؟
بله.
دیگه اینا هم باید به شما پاسخگو باشن؟
اویا.
یعنی چی کلا؟
مثلا تلویزیون دولتی عربستان یه قسمتایی از انیمیشن دنیای جوراسیک که البته خب محوش کرده بوده نشون داده که توش دو تا دختر نوجوان به همدیگه علاقه مند میشن و همدیگه رو میبوسن.
آه مشکلشون هم جنس گراها.
بله بله گویا. و مثلا دوباره تلویزیون الاخباریه گفته که نتفلیکس با پخش این مدل برنامه ها میتونه تهدیدی باشه برای سلامت رشد کودکان.
اوه 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 حالا نتفلیکس جوابی داده کاری کرده؟
تا الان که در خدمت شما هستم انگار خیلی محل نذاشته.
فکر کنم از این به بعد هم محلی نذاره دیگه.
اكبر موسوعه عاملين دراسات في دلع اضرب ضحكه تولع نتمنى لها الرضا ترضى دي اللي على الراس مرفوعه الدلوعه الدلوعه تدخل اكبر موسوعه عاملين دراسات في دلع اضرب ضحكه تولع نتمنى لها الرضا ترضى دي اللي على الراس مرفوعه ودي حد يقول لها لا انا من يوم قلبي ما شافها
ماه فروردا.
به پایان رسیدیم و چی بهتر از زمزمه یه غزل عاشقانه از اسخر عظیمی مهر که این طور سروده: تا که چشمت مثل موجی مسخ از من می گذشت، جای خون انگار از رگهای ماهن می گذشت. می گذشتی از سرم گویی که از روی کویر، با غروری سر به مهربری سترون می گذشت. یا که ازرائیل با مردان خود با ساز و برگ از میان نقب رازآلود معدن می گذشت. قطع قطع می شدم هر لحظه مثل جمله‌ای که مردد از لبان مردی الکن می گذشت. ساحران ایمان می آوردند موسی را اگر ماه نو از کوچه ها در روز روشن می گذشت. شوق انگشتان من در لای گیسوهای تو باد آتش بود و از گیسوی خرمن می گذشت. کلبه ای در سینه کوهم، کسی باور نکرد حجم آواری که بر من وقت بهمن می گذشت.
تو رفتی یا بعد تو نفس نمانده از مرا، ببین غم نبودنت کجا کشانده از مرا. رسیدم به خاطر به لحظه های بودنم، نفس نفس بزن مرا در این نفس شمار.
حس عجیبی با حال غریبی دلم تنگته پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگته گله بی گلایه بدون کنایه دلم تنگته پر از فکر رنگی یه جور قشنگی دلم تنگته تو جایی که هیشگی واسه هیشگی نیست تو همه دل پریشان دلم تنگ تنگه واسه خاطرات که کهنه نمیشن دلم تنگ تنگ برای یه لحظه کنار تو بودم یه شب شد هزار شب که خاموش و خوابم چراغای روشن چشمای نمناک تر و ابری و باک دلم تنگته ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگته مثل این ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته دلم تنگته یه شب شد هزار شب که دل غنچه ما قرار بوده باشه تو نیستی که دنیا بسازم نرخصه به کامم نباشه چقدر منتظرشم که شاید از این عشق سراغی بگی کجا که کدوم روز منو با تمام دلت میپذیری
رادیو فردا
No, I can't forget this evening or your face as you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes your sorrow shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow Well, I had you there, but then I let you go Now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live. I can't give.
که برگرده دست قشنگ تو.